وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. چند تا مسئله رو در صفحه 256 فرمودن. مسئله اول این بود که طواف واجب رکن است جز طواف نسا، و معنای رکن هم این بود که عمدن اگر ترک کنه اشکال داره و حجش باطل میشه، و اگر از روی فراموشی باشه اشکالی نداره. از البته اشکالی نداره که دوباره باید اگر یادش افتاد جبران کنه، یادش هم نیفتاد که دیگه هیچ. دومین مسئله این استش که قران مبطل عمل طواف است. القرانو به معنیه و هما الجمع بین اسبوعین و حیث لا یجعل بینهما تراخیان، این یه معنی، و اتیان و زیادت عن السب، اینم یه معنای دیگه. مبتلون، قران مبتل طواف است. و قران دو معنا داره. معنای اولش این استش که انسان دو تا طواف رو پشت سر هم انجام بده، یعنی 14 دور بزنه، این جمع کنه بین دو تا اسبوعین، دو تا هفت دور رو. مثلا حاجی ها که میان از فرض فهم باید منا و عرفات و کاراشون تمام میشه، یه طواف حج دارن، بعد یه سعی صفا و مروه دارن، بعد از سعی صفا و مروه باز یه طواف نسا دارن دیگه. حالا انسان بیاد بگه که این طواف حج رو با طواف نسا من پشت سر هم انجام بدم، این نمیشه. یا یه نفر دیگه بیاد بگه من یه کار دیگه میکنم، یه طواف واجب که دارم، یه طواف مستحب من برای پدر مادرم انجام میدم، ولی اینا رو پشت سر هم. یعنی بیاد هفت دور طواف حجش رو انجام بده، بعد از هفت دور طوافش رو قطع نکنه، بعد ادامه بده یه هفت دور دیگه، اون هفت دور دوم رو مستحب قرار بده، اون مستحب با این واجب دو تا طواف بشه که 14 دور مجموعا زده باشه، اینم اشکال داره و نمیشه. این یک معنا که جمع کند بین اسبوعین، یعنی دو تا هفت دور، به حیث لا یجعل بینهما تراخیان، به طوری که قرار ندهد بین این دو تا تراخی، یعنی فاصله. معنای دیگری که قران داره این است که اتیان و زیاد عن السب، بیش از هفت دور انجام بده. به اینکه خب ثواب داره دیگه، چطور آدم مثلا تر صلوات میفرستی بگه دو تا بیشتر ثواب داره، بیاد بگه که حالا به جای هفت دور ما هشت دور میزنیم، نه این باطله. حتی در طواف مستحب بیام انسان حق نداره که هفت و نیم دور بزنه یا هشت دور بزنه، این کار رو حق نداره انجام بده. چطور دو رکعت نماز انسان سه رکعت که نمیتونه بخونه، سه رکعت رو نمیتونه چهار رکعت بخونه، چهار رکعت رو نمیتونه کمتر یا بیشتر کنه، هر جور که هست همونطوری باید انجام بده. میفرماید القرانو که جمع بین دو اسبوع باشه یا اضافه بر یک اسبوع باشه، مبتلون فی طواف فریضه، در طواف فریضه مبتل است. ولا بأس به فی النافله، در نافله اشکال ندارد. این که فرمود در نافله اشکال ندارد، یعنی دو تا طواف مستحبی رو پشت سر هم انجام بده اشکال نداره. ولی اون مثالی که من زدم که اشکال داشت، طواف مستحبی رو بعد از واجب انجام میده، این مشکل داره. اینی که لا بأس به فی النافله، یعنی طواف مستحبی دو تا طواف مستحبی با هم انجام داده، این میشه. و این کار ترکه و افضل، اگرچه در طواف مستحبی هم این کار رو ترک کنه بهتره. و یستحق علی الزیاده فیها ثواب فی الجمله. حالا میگیم ثواب هم داره اگر کسی همچه خلافی بکنه در طواف نافله. میفرماید که استحقاق داره برای اون زیادی که انجام داده، یعنی طواف دومی که انجام داده، فیها یعنی در این نافله، ثوابی داره فل جمله، یعنی اجمالا یه ثوابی میبره. و این قله، اگر چه ثواب کمی باشه، کماه و شأن و کل عبادت مکروه، کما این که مطلب در هر عبادت مکروهی همینه. یعنی اگر میگن که به اصطلاح عبادت در فلان جا کراهت داره، یعنی ثوابش کمه، فلان روز مکروهه، یعنی ثوابش کمه، ثواب روزه مستحبی به اون اندازه او دیگه چیه؟ نیست، ثوابش کمتر هست. اینجا هم کسی دو تا طواف نافله رو پشت سر هم انجام بده، ثواب کمی بهش میدن. ولی اگر نه، یکیشو انجام بده، بعد یه نمازی بخونه، یه فاصله بندازه، بعد طواف دوم انجام بده، اون ثوابشو کامل میبره. سوم، مسئله سوم، یستحب با اکثار و طواف لکل حاضرین به مکه مستطاعه، مستحب است زیاد طواف کردن برای هر کس که در مکه حاضر باشه، هر قدر که بتواند. و هو افضل من الصلاه تطوعا للوارد مطلقا، و این طواف فضیلتش بیشتر است از نماز، نماز مستحبی البته. للوارد، وارد یعنی کسی که مجاور نیست، الان وارد مکه شده، مثل ما زائرها که میریم. مطلقا یعنی فی جمیع السنوات، یعنی هر وقت کسی وارده داره میاد به مکه، سال اول رفته مکه انجام داده، مستحب بگه طواف رو انجام بده و بر نماز مقدمه، نماز مستحب. حالا باز یه ما دیگه میاد، باز سال دیگه میاد، مرتب میاد. مطلقا یعنی فی جمیع السنوات، 30 سال هم پشت سر هم بیاد، این مجاور که نیست، از بیرون مکه داره میاد، هر چند سالم که بیاد مطلقا، یعنی سال اول، دوم، سوم، دهم، مطلقا یعنی فی جمیع السنوات، وارد این کار رو بکنه. ولی مجاور نه، مجاور آمده اونجا در جوار کعبه مونده، حالا ممکنه بگه کعبه هم وطن خودش نکرده مکه رو، ولی بالاخره در کنار خانه بیت الله الحرام هست، مثل این مغازه‌دارها و اینا، یکی از کشورهای دیگه میان اونجا اقامت میگیرن، در مکه مغازه دارن، اینها در سال اول طواف برای اینها ثوابش بیشتر از نماز مستحبیه. ولی المجاور فی السنة الاولى، که اقامت گزیده در سال اول، در سال اول مجاورتش افضل از نماز مستحبی است طوافش. و فی الثانیه یتساویان، سال دوم مساوی میشه طواف با نماز، یعنی نماز مستحبی با طواف ثوابش یکی است. البته میدونید که نماز مستحبی در بیت الله الحرام و در مسجد الحرام ثوابش در واقع در مسجد النبی 10,000 رکعت، در اونجا 100,000 رکعت، خود نماز مستحبی ثواب زیادی داره، منتها طواف از او افضله. ولی در سال دوم نماز مستحبی و طواف فضیلتشون اندازه همه. و فی الثانیه یتساویان، یعنی مساوی میشوند طواف و صلات. فیشرک بینهما، فیشرک بینهما، پس شریک میکند بین این دوتا را، یعنی شرکت میده هر دو را، هم طواف میکنه هم نماز میخونه، یه قدری طواف یه قدری نماز. و فی الثالثه، همین آقای مجاور سال سوم چی میشه؟ تسییر الصلات و افضل، نماز برای افضل کل مقیم، کسی که اقامت دائم داره و اهل اونجاست. کسی که اقامت دائم داره از اول نماز براش افضله. دقت بفرمایید، 3 حالت داره ها. یه وقت استش که میره و میاد، یه زائریه که هر سال مثلا از مدینه توفیق پیدا میکنه که اهل مدینه است، از شیعیان مدینه است، مثلا از مسلمانای مدینه است، این هر سال خلاصه مکهشو میره. خب این چون وارد هست، یعنی از جای دیگه داره میاد در جمعی سنوات. یه وقت هستش که یک شخصی مجاوره، این مجاور همونی بود که اون مکه وطنش نبود، یعنی اقامت موقت داره در واقع. خب این شخص در سال که او گفتش که اون مجاور هم 2 سال اول تمتو انجام بده، بچی انجام بده، این همونه، سال اولش نماز، سال دومش هر دو مثل همون، سال سوم، سال اول طواف، سال دوم مثل همون، سال سوم نماز. ولی یه نفر هستش که نه، اصلا آمده اونجا، یا اهل مکه است، یا اگر از خارج آمده اونجا رو اصلا وطن خودش کرده، وطن خودش کرده، که همینجا گفتیم که همین شخص سال اول هم دیگه چیز انجام بده، تمتع انجام بده، چیز قران انجام بده. این شخص که آمده اونجا دیگه مکه جای او هست و در واقع مثل اهل مکه است، اهالی مکه همیشه برای اونها نماز افضل است. این آقای مجاور هم در سال سومش نماز افضله، مثل مقیم، کسی که اقامت دائم داره، که اقامت دائم چطوری همیشه برایش نماز افضل از سال اول، دوم، سوم، مجاور سال سوم براش افضله. اینم تمام شد. بعد میفرماید که حالا ما که رفتیم مکه طواف مستحبی چند دور بکنیم؟ خب نماز مستحبی مثلا میگن که در شبانه روز نماز شب بخون مستحبی قفیله هست و رکعاتش مشخصه. آیا تعداد طواف مشخصه؟ میگه ولیکن طواف ۳۶۰ طوافن. باید که این طواف مستحبی رو 360 طواف باشه. یعنی 360 تا طواف انجام بده. خب طبیعتاً اگر مثلا فرض کنید که یک ماه بمونه، فرض بفرمایید کسی ایام حج هست یا وقتهای دیگه است، رفته اونجا یه ماه مونده روزی 10 تا طوافم بکنه، با 300 تا میشه، باید از روزی 10 تا طوافم بیشتر انجام بده. البته زمان قدیم که خلوت بوده با 5 دقیقه میشده طواف انجام بدی، شاید روزی 10 تا طوافم میشده بکنی، ولی در زمان ما طواف انسان یه دونه طواف یا 2 تا طواف مستحبی که انجام میده دیگه هم خسته میشه و هم این که در واقع وقت پر میشه. مثلا اگه 30 روز بمونه ممکنه که هر روز 2 تا 3 تا طواف انجام بده، مثلا 90 تا طواف بتونه انجام بده طواف مستحبی. فان عجز عنها، اگر 360 تا طواف نمیتونه بکنه، جعلها اشواتن، یعنی 300 یعنی جعل این عدد را، جعل این 360 را، ها برمیگرده به 360، جعل این 360 را شوت، یعنی 360 دور بزنه. وقت 360 رو تقسیم بر 7 کن، میخوایم ببینیم که چند تا 7 دور میشه دیگه، چند تا طواف میشه. 51 طواف میشه، البته 3 دور هم اضافه میمونه. یعنی اگر شما 51 طواف بکنی، هر طوافی هم 7 دور، 51 ضرب در 7 میشه 350. 10 دور هم میمونه که 360 بشه. خب طواف 52 رو هم میکنی، باز یه 3 دور میمونده دیگه، اون 3 دور رو چکار کنی؟ حالا ایشون میگه فتکون و احد و 50 طوافن، یعنی اگر 360 رو دور حساب کنیم، 50 و البته 50 طواف، یعنی 7 ضرب در 5 350. من اینکه گفتم 51 طواف میشه، مجموعی 360 رو گفتم. دوباره عرض میکنم 360 دور قرار ما بزنیم، اینو تقسیم بر 7 میکنیم، 50 میشه، 5 7 35 تا 350 دورش با 50 تا طواف درست میشه. یعنی من 50 تا که طواف کنم 350 دور زدم، یه 10 دور میمونه. اون 10 دور رو یه طواف دیگه میکنم که طوافای من بشه 51، 3 دور تهش میمونه. اون 3 دور رو چیکار کنیم؟ حالا ایشون میگه فتکون و احد و 50 طوافن، 51 طواف میشه و تبقا 3 اشواتن، 3 دور میمونه. میخواییم 360ش کنیم دیگه. تلحق به طواف الاخیر، این رو ملحق به طواف مؤخر میکنیم، یعنی طواف 51 رو 10 دور میزنیم. شما بگو آخر زیاده و کم که در طواف نباید باشه که، گفتن طواف مستحبی هم حق نداری تو زیاد بکنی، یه قدم هم حق نداری زیاد بکنی. طواف مستحبی هم مثل نماز مستحبی، یه نماز مستحبی رو که نمیشه 3 رکعت خون، طواف مستحبی هم نمیشه که شما 10 دورش کنی. ایشون میفهمند این یه مورد استثناست و هوا مستثنن من کراهت القران به نافله. ایشون میفهمند این استثنا شده از کراهت قران در نافله. در نافله گفتن قران نکن دیگه، در نافله گفتن 2 تا نافله رو پشت سر هم انجام نده، این قران است. یه نافله هم زیادی انجام نده، این هم قران است. یعنی به جای 7 طول بخوای 8 طول بزنی این کارو نکن. این کراهت داره، در نافله کراهت داره، در واجب که باطل میکنه. خب ایشون فهمید این یه مورد استثناء شده به نص، یعنی روایت آمده این یه مورد استثناء کرده و کراهت نداره، یعنی نه تنها باطل نیست بلکه کراهت هم نداره. پس اگه به شما گفتن که آیا طواف 10 دوری هم داریم، بگیم بله، یه طواف مستحبی هم هست که 10 دوریه و اون 51مین طواف از طواف هایی است که انسان انجام میده. یعنی فرض بفهمید الان رفته یه نفر فرض کنید 20 روز یه حاج آقا یا حاج خانم در ایام حج هست، مجموعا مثلا حساب کرده دیده که 20 روز تو مکه هست و تو این 20 روز طواف مستحبی میخواد انجام بده غیر از اون اعمال واجبش که حساب میکنه، یعنی 20 روز هست، تو این 20 روز حساب کرده که روزی 2 تا 3 تا طواف انجام بده، این میتونه که این 360 دور رو بزنه، یعنی 51 طواف بکنه، 51 طواف انجام بده، منتها 51مین طواف یعنی آخرین طوافش رو 10 دوری کنه که 360 پر بشه. خب اینم راجع به این مسئله. و هو مستثنا من کراهت القران فی النافله بالنس، یعنی مستثنای بنس هست، یعنی روایت آمده این استثنا کرده. یه کار دیگه هم میتونه بکنه، 51 طواف انجام بده، 3 تا دونه میمونه دیگه، یه طواف دیگه هم انجام بده که یعنی 4 تا دیگه هم بندازه روی این 3 تا بشه 7 تا، طواف 52 هم انجام بده، اون خب دیگه سرراستره دیگه، یعنی در واقع میشه گفتش که 52 تا طواف انجام بده و به جای 360 364 دور زده دیگه. او یلحق بها اربعتن، یعنی ملحق کند به این 3 تا 4 تا دور، 4 تا دور هم ملحق کنه، لتسیر ما از زیاده طوافن کاملا، که اون 4 دور هم که اضافه کرده یه طواف کامل بشه که 52 طواف بشه. خلاصه یا باید 51 طواف انجام بده که طواف آخری رو 10 شوطی کنه که 360 شوط بشه، یا اینکه طواف آخری رو نه همون 51 رو 7 دوری انجام بده، یه طواف دیگری انجام بده که 364 دور زده باشه مثلا فرض فرمایید. حالا بالاخره گفتن 360 بار یا 360 طواف یا 360 دور، بالاخره 360 دور رو زده، اون آخریشو بالاخره یه مدار بالا پایین کرده. اینم راجع به این مسئله. بحث دیگه در سعی هست، سعی بین صفا و مروه. بعد از اینکه حاجی در عمره مفرده و در تمتع هم همینطور هست، طوافشو میکنه، دو رکعت هم نماز طوافش رو میخونه، بعد میاد یه مقدار از آب زمزم که مستحبه میخوره و بعد میره سعی صفا و مروه رو شروع میکنه. خب پس اولین بحث ما در مقدمات مستحبی سعی هست و فی القول و فی السعی فی مقدمات المسنونه، مسنونه مستحبی که سنت هست و هی امورون چند چیز هست. استلام الحجر عند ارادت الخروج الی، استلام حجر کنه به حجر الاسود باز دست بزنه موقعی که میخواد خارج بشه، الی یعنی الی السعی، یعنی به عبارت دیگر این استلام غیر از اون استلامی است که در دور آخر میکنه یا اول میکنه، اینا نه، این فرض کنید که طوافش تمام شده، نمازش هم خونده، بعد از اینکه نماز رو پشت مقام ابراهیم خونده، داره که میاد سعی کنه بره یه دستم بماله یا مثلا ببوسه یا صورت بماله به اون حجر الاسود، که خب در زمان ما معمولا شلوغ است و باید با اشاره برگزار کرد. کار دومش از شرب من زمزم، از آب زمزم بخوره. آب زمزم در کنار مقام ابراهیم اون چاه اونجا بوده در فاصله چند متریش و آب میکشیدن میخوردن، الان دیگه لوله کشی کردن یه مدار کنارتر اومده در دیوار مسجد، به اصطلاح شیر آب هست و بره از اون شیر آب آب پر کنه و بخوره، شرب از زمزم. و سب و از شرب من زمزم و سب الماء منه علیه، و بپاشه آب منه یعنی از اون زمزم، علیه یعنی بر خودش، یعنی یه مقدار بخوره یه مقدار بریزه رو لباسش سرش این ور اون ور، چون آب شفاست دیگه. و یقول عند الشرب، بگوید موقع خوردن و سب و موقع پاشیدن، اللهم اجعله علما نافعا، قرار بده خدایا این آب را علم نافع و رزقا واسعا و رزق واسع و شفاء من کل دائم و سوق و شفا از هر درد و مرضی. دا همون سقمه، لکل دا این دوا که میگن، دا یعنی مریضی درد، سقمم یعنی مرض و ناراحتی و مریضی، منتها یه فرقی ممکنه از لغت انسان مراجعه کنه، دا در واقع هم مرض ظاهری رو میگن هم مرض باطنی رو، مثل کوردلی، نفاق، ریا، اینا هم داه دیگه، دا در واقع درد و مریضی است، ولی این مقدار دایرش مثل اینکه گسترده است از سقم، سقم مریضی های ظاهری شاید باشه. به هر حال کلمه دا و سقم هر دو در لغت به معنای درد و مریضی به کار رفته ولی در خصوص کلمه دعا گفتن که مرض اون ظاهرن او باطنن و هم به معنای عیب ظاهر و باطنن به کار رفته. این مقدار دایره دعا گسترده تر است از دایره سقم ظاهرن اینطوری. خب سومین کارش این استش که الطهاره من الحدث علی اصح القولین، یعنی مستحب است که دوباره وضو بگیره اگر وضو نداره. یعنی یه وقت استش که بعد از طواف هنوز وضو داره که خب وضو داره، یه وقت است که بعد از طواف و نماز طواف که یه استراحتی هم کرده دیگه وضوش باطل شده و برای سعی هم که وضو نیاز نیست که میدونید که حالا بعد میاد، برای سعی وضو هم نداشته باشه سعیش درسته، ولی خب بهتره که وضو بگیره. قیل و القائل ابن ابی عقیل یشترط، ابن عقیل گفته که نه اصلا باید وضو داشته باشه و من الخبث ایزن، نجاست هم تو بدنش نباشه، البته اگر لباسش لباس احرامش یا لباسی که تنش هست به هر حال اگر نجس باشه یا بدنش نجس باشه این سعیش اشکال نداره، یعنی باطل نیست. چهارم خروج از باب صفا، که معمولا الان این کار انجام میدن دیگه، چون اون دری که به طرف کوه صفا هست از همونجا میرن، البته حالا در یه درب مشخصی نداره چون داخل خود مسجده، یعنی دیگه در واقع چون اون زمان قبل دری بوده که از اونجا خارج میشدن بیرون مسجد، یه خیابونی بوده که ماشینا رفت آمد میکردن، از خیابون رد میشده میرسته به کوه صفا، ولی الان اون خیابون داخل مسجده و در واقع دری وجود نداره. این بنده خود البته از همون سمت میرن، از باب صفا میرن و بعد از سعی صفا و مروه کاروان را میفته، از داخل مسجد میره به کوه صفا میرسه. بعد البته خود ایشون هم میفهمد و هو الان داخل المسجد، حتی در زمان شهید هم این باب صفا داخل مسجد بوده مثل باب بنی شیبه، الان هم که دیگه اصلا دربی وجود نداره. پنجم، البته اونجا نوشته ال صفا، یعنی یک تابلو زدن که به سوی صفا که میری از اینجای مسجد برو، در واقع همون میشه باب صفا دیگه. پنجم وقوف علی صفا، اول که میخواد سعی بین صفا و مروه بکنه روی کوه صفا یه مقدار توقف کنه، بعد از صعود الی، بعد اینکه رفت روی کوه اونجا توقف کنه، حتی یر البیت من بابه، حتی خانه خدا رو از باب صفا ببینه. خب امروز هم دیگه عرض کردیم که مسجد و روی کوه صفا هم که انسان میره، خانه کعبه دیدش خیلی کم شده چون که جلوش ساختمان است و یعنی ساختمان های مسجد، ستون های مسجد به سختی کعبه دیده میشه. مستقبل کعبه رو به کعبه بیسته و دعا و ذکر هم بخونه قبل از شروع سعی. چقدر اونجا دعا و ذکر بخونه؟ به قدر به قرائت سوره البقره مترسلا، به اندازه زمانش، به اندازه خوندن سوره بقره مترسلا، اینه بدون عجله، لتعصی، برای اینکه تعصی کرده باشه. گاهی سوال میکنن که روی کوه صفا چه چیزی مستحبه بخونیم؟ مثلا بعضی میگن سوره بقره. نه سوره بقره هیچ جا نگفتن مستحبه، گفتن اونجا که شما ذکر میگید دعا میخونید زمانش چقدر باشه؟ زمانش به اندازه خواندن سوره بقره باشه. سوره بقره مثلا حدود 3 جزء هست، 2.5 جزء، 3 جزء هست، فرض بفرمایید که حدود 1 ساعت مثلا اگر ما زمان در نظر بگیریم یا 3 ربع مثلا این مقدار، اگه آروم آروم شما سوره بقره رو بخونی بدون عجله چقدر تمام میشه؟ مثلا بفرمایید 3 ربع تمام میشه یا 1 ساعت تمام میشه؟ خب 1 ساعت اونجا ذکر بگو. خب ذکر چی بگم؟ ذکرایی که آمده ایناست. ولیکن ذکر رو مئت تکبیرتن و تسبیحتن و تحمیدتن و تحلیلتن، 100 تا تکبیر بگه، 100 تا سبحان الله بگه، 100 تا الحمدلله بگه، 100 تا لا اله الا الله بگه، یعنی تسبیحات اربعه رو هر کدام رو 100 تا بگه. ثم الصلاة علی النبی و آل مئت مره، 100 بار هم صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. البته میفرماید در پاورقی 5 که این صلوات در روایت نیامده، ولی صدوق در من لا یحضر گفته و کأنه صدوق هم بدون روایت نمیگه، شاید روایتی بوده که صدوق دیده و ما ندیدیم. به هر حال اینا رو بگه. البته اینا رو که بگه اینا در واقع 7 8 10 دقیقه بیشتر وقت نمیبره، در واقع 10 دقیقه 15 دقیقه بیشتر وقت نمیبره. ذکرهای دیگه طبیعتا باید بگه تا پر بشه دیگه اون یک ساعت. البته الان که زائرها میرن برای چیز، چون کاروانی و دست جمعی است و اونجا شلوغ است و همه خستند و اوضاع و احوال مناسبی نیست، یه چند دقیقه ذکر میگن، ولی دیگه مثلا این کاروان رو همه شو نگه دارن که این ستا رو تمام کنن، اینطوری نیست. یه مقدار دعا میکنن، یه مقدار ذکر میگن، بقیه ذکر هم تو راه مثلا خود اهالی میگن. فی واجبات سعی، حالا رفتن که سعی انجام بدن، اولین واجبش نیت دیگه، میگه سعی بین صفا و مروه میکنم، مثلا در عمره تمتع، از حج تمتع، از حجۃ الاسلام قربت الله. یا مثلا فرض کنید که اگر سعی صفا و مروه مال حج، میگه سعی صفا و مروه میکنم در حج تمتع، از حجۃ الاسلام قربت الله. اگر نائب میگه به نیابت. المشتمل علی قصد الفعل المخصوص، یعنی فعل مخصوص چیه؟ همون سعی صفا و مروه است، متقربا همون قربت الله است. اینا رو که وقتی میگه مقارنتاً للحرکت من الصفا، اونجایی که ما از صفا را بیفته نیت میکنه و را میفته. دومین واجبش البدء بالصفا و ان یسعد علی، شروعش از صفا باشه، به اینکه بالای صفا باشه. فیجزئ من ای جزء ان کان، پس مجزی است از هر جزئی که باشه، یعنی وقتی که بالای کوه صفا است از هر جای صفا که شروع کنه درسته دیگه. الان هم که کوه صفا رو یه قسمتشو صاف کردن، از کوپایه که میره بالا حالت شیب داره دیگه، از هر جای اون شیب، از بالاترین نقطه اون شیب تا پایینترین نقطه اون شیب، یعنی دامنه این کوه دیگه، از هر جاش شروع کنه شروع کرده. او یلسق عقبه به، عقب یعنی پاشنه پا، اون استخوان آخر پا رو میگن عقب، عقب نه عقب، عقب باز با عقب باز فرق میکنه، عقب یعنی نست، عقبه به ان لم یسعد، اگر هم بالای کوه نرفت که پشت پاشنشو بزنه به کوه، که یعنی من حرکتم اینجاست. ولی الان عرض کردیم که چون کوه دیواره نداره اصلا، حالت شیب براش درست کردن، اینطوری نیست که یه دیواره داشته باشه که ما بریم پشت پامونو بزنیم به اونجا. البته بعضیا میان اون آخرین حدش مثلا یه پاشونو میزنن، یا در مروه میرن بالای کوه یه تیکه پیدا میکنن سنگ پاشونو میزنن به اونجا، ولی اون نیازی نیست، اون در صورتیه که ما نخواهیم بالا بریم و مثل زمان قدیم که دیواره داشته، ولی الان که دیواره نداره دیگه این مثلا منتفی است. بل ختم بالمروه، خلاصه از اون شیب بالا بریم و در مروه هم از مروه یه مقدار بالا بریم دیگه، مطمئنا سعی به صفا و مروه شده. فاذا وصل الى المروه الصق اصابع رجلیه بها، وقتی که به مروه برسد میچسباند انگشتای پا رو به مروه، یعنی دیگه اونجا که وقتی که انگشتاشو بزنه به کوه مروه معلوم میشه که دیگه به مروه رسیده. عرض کردم در زمان ما دیگه حالت شیب داره، دیگه انگشت زدن نداره، ما میریم بالا دیگه، میریم بالا دیگه اطمینان حاصل میشه که ما رسیدیم. الا یدخلها، اگر وارد کوه مروه نشه، و الا اگر وارد کوه مروه بشه که بره بالا که دیگه هیچ. حالا چرا پاهاشو بزنه، انگشتاشو بزنه؟ لیستوعب سلوک المسافه، تا کامل بکنن، استیاب یعنی فرا گرفتن، بله، فرا بگیرد پیمودن مسافت را، یعنی این شخص فرا بگیرد چه چیز را؟ این پیمودن را، پیمودن را کامل کنه، پیمودن مسافت را، مسافتی که بین این دوتا هست که 394 متر گفتیم 400 متر تقریبا هست. فی کل شوتن، خلاصه میگه که از صفا که را میفتی پشت پاتو بزن به کوه صفا، وقتی که رسیدی به مروه انگشتاتو بزن به مروه که این مسافت دیگه پر شده باشه. الان یا اینکه نه، از اون طرف از روی کوه بیا پایین، از این طرف برو بالای کوه که اینجا مسافت پر شده، که در زمان ما این دومی امکان داره، اولیه دیگه امکان نداره، یعنی از بالای اون کوه میایم تا بالای این کوه. البته منظور ما این نیست که این مسافت روی کوه رو هم جزء صفا و مروه حساب کنیم، ما منظور ما این استش که بین صفا و مروه، من تا اون رو از باب مقدمه واجب یه خورده بالاتر میریم که این بینیت درست بشه. فهازا شوتون، این یه شوت شد. و اوده من المروه الى الصفا شوتون آخر، از مروه که به صفا برگشت یه شوت. فسابه او یتم على المروه، شوت هفتم روی مروه تمام میشه، روی مروه یک است و سه است و پنج است و هفت، روی صفا صفر است و یعنی شروع، صفر است و دو است و چهار است و شیش و شش دیگه، هشت نداره که شش. این هم حرف دوم، یعنی واجب دوم این استش که شروع از صفا ختم به مروه. البته حالا خواهد گفتش که به اصطلاح اینجا بین راه میتونه بشینه و البته در طواف هم میتونست استراحت کنه، ولی اینجا به اصطلاح راحت تره، یعنی مسئلهش سختگیری نشده و بین کوه صفا و مروه روی مروه رفت اونجا مثلا بشینه، حتی نیم ساعت بشینه، یه رب بشینه، اگه خسته است آروم آروم بیاد، اینا مشکل نداره. و سالس اکمال و سب هفت دور رو کامل کنه و ترک و زیادت علیها بیشتر از هفت دور هم نزنه. فیبطل لو زاد عمدن ولو خطوتن، بس باطل میشه و سعی صفا و مروه اگر زیاد کنه عمدن ولو یک گام. و کذا یجب ترکه النقیصه، باید واجب است که ترک کنه نقیصه را، یعنی یک گام هم کمتر باشه با سعیش خراب میشه، باید کامل باشه. فیعتی به هاین انجام میداد اون نقیصه را و این طال از زمان، اگر چه زمان طولانی باشه، به عبارت دیگر اگر 6 دور زد یه دورش موند، اینو باید کامل کنه، ولو 3-4 روزم بگذره باید باز بیاد کامل کنه. از لا یجب الموالات فی، در طواف در سعی موالات نمیخواد، یعنی در سعی موالات نمیخواد، یعنی لازم نیست پشت سر هم باشه، اگر با فاصله باشه اشکالی نداره. البته یه اختلافاتی هم هستش که مثلا بین سعی طواف و سعی فاصله بیش از نصف روز نباشه و اینکه در بین خود سعی فاصله تا چه مقدار متر باشه، حالا ممکنه یه ریزکاریایی باشه، ولی ایشون میفرمایند که موالات شرط نیست، بلی یبنی، یعنی بنا میذاره بر همون مقداری که انجام داده، ولو علی شوتن، یعنی یه شوت انجام داده، حالا فرض کن یه ساعت نشسته، نیم ساعت نشسته، حالا میخواد ادامه بده، لازم نیست بگه که چون من طولانی نشستم اون یه شوت خراب شد. در طواف ممکن بود اینطوری باشه، به خصوص در 4 شوت اول، ولی در اینجا اینطوری نیست. و این زاد سهون، عمدن که اضافه کنه که باطل میشه، ولی اگه سهون شد، سهون شد یعنی چی؟ یعنی وقتی که روی کوه مروه قرار گرفت با رفیقش میامدن روی کوه مروه که قرار گرفت، فهمید که به جای 7 9 تا زده، یعنی یه دور اضافه رفته، یعنی یه بار اضافه رفته و برگشته که میشه 7 تا. خب چطور فهمید؟ مثل این که یه بنده خدای دیرتر از او شروع کرده بود ولی با هم تمام کردن. خب او دیرتر شروع کرده بود با هم تمام کردن، معناش این است که این اضافه زده دیگه. تخیل بین الاهدار للزاید، حالا این دو دوری که زده چیکار کنه؟ میتونه این رو اهدار کنه، اهدار یعنی اسقاط، ابطال، بندازه دور، رهاش کنه اون زاید رو، بگه این دو دور هیچ. و تکمیل اسبوعین، 5 دور دیگه هم بزنه بشه 7 دور. این ذکر بعد اکمال سامن، البته اگر بعد از اینکه دور هشتمو کامل کرد، دور هشتمو کامل کرد، مثلا آمد روی کوه صفا، روی کوه صفا که آمد فکر میکرد که 6 دوره، میخواست بره مروه، یکی بهش گفت بابا 8 دور شد، من میشمردم، اینم فکر کردید بله 8 دور شده، اینجا که 8 دور شده میتونه ادامه بده تا به 14 دور برسونه. اون وقت میگیم که سعی صفا و مروه دومی چی میشه؟ جزو واجبات میگه نه، و یکون ثانی مستحبن، یعنی 7 دور دوم چی میشه؟ مستحب میشه، ثانی یعنی 7 دور دوم. و این ذکر قبله، ولی اگر یادش بیاد قبل از اکمال سامن، قبل از اکمال سامن یعنی چی؟ یعنی 7 دور رو تمام کرده، یه 7-8 ده قدم که اومد یهو یادش افتاد که این اضافه داره الان میاد، خب اضافه داره الان میاد، اونو دیگه رها کنه، تعین اهداره، حتمی میشه که اونو دیگه بریزه کنار، اسقاط کنه، دور بندازه، اینجا دیگه حق نداره دوباره انجام بده. کت تواف، مثل تواف که در صفحه 253 این مسئله رو گفتیم دیگه، گفتش که در صفحه 253 اگر یادتون باشه گفتش که صفحه 252 سطر آخر رو نگاه کنید، ولو زاد سهون، اگر سهون اضافه کرد و ذکر قبل اکمال شوت سامن، قبل از اینکه یه دور بزنه یادش افتاد که خب رها کنه، تعین انقدر، اگر فعن زاده کرد متعمد که نباید زیاد کنه، ولو ذکر بعد از سامن، ولی نه 8 شده، فهمید که 8 شده، خب اگه 8 شده اینجا میتونه قطع کنه و میتونم که در واقع 6 تا دیگه هم بنداز روش بشه 7 تا. بعد و دومی میشه فیکون الاسبوع الثانی مستحب، با 7 دور دوم میشه مستحب. در سعی هم عیناً همون مسئله اینجا اجرا میشه. خب بعد میفرماید که مگه ما سعی استحبابی هم داریم؟ نه، ما طواف مستحبی داریم که مثلا حتی 360 تا طواف کنه، 50 تا، دو تا، سه تا، هر چقدر میتونه طواف مستحبی. ولی چیزی به نام سعی مستحبی در عالم وجود چیه؟ نداره. سعی اصلا مستحب نیست. سعی واجب داریم، عمره سعی واجب داره، حج هم یه سعی واجب داره، دیگه غیر از این ما سعی مستحب نداریم. نزایشون فهمد ولم یشرع استحباب و سعی لاهونا، مشروع نیست، شرعی نیست مستحب بودن سعی مگر در اینجا. فقط در این یک مورد خاص سعی مستحبی وجود داره. یعنی اگه به شما بگن سعی مستحبی وجود دارد، بگید به هیچ وجه الا در یک جا، و اون جاییست که شما سعی واجبتو تمام کردی و اشتباهاً یکی دو دورم زدی. بعد از یکی دو دور که یادت آمد میتونی این رو اضافه کنی تا به 7 برسانی، دومی بشود مستحب. فقط همین یک جا هست که اجازه دادن که شما سعی مستحبی انجام بدی، و مشروع نیست استحباب سعی و تشریع نشده استحباب سعی الا هنا، مگر در همین یک جا. ولا یشرع ابتداءا، و مشروع نیست ابتداءا مطلقا، یعنی ابتداءا سعی مستحبی انسان انجام بده اصلا مشروع نیست. مطلقا یعنی چه قبل از سعی واجب چه بعد از آن. الان شما سعی واجب تمام شد، فرض کن 7 دور رو زدی و روی مروه هستی، خب بگی که یه سعی مستحبی هم من میخوام بکنم، یعنی میشه ابتداءا، اون قبلی استدامتم بود چون یادت رفته بوده یکی دو دورم زده بودی. اینجا اشکال داره، این ابتداءنه. یکی هم ابتداءن استش که اعمال تمام شده، سعی کردی، تقصیر کردی، طواف نسا کردی، همه کارات تمام شده، آمدی تو هتل و حالا رفتی مسجد که نماز بخونی. خب رفتی مسجد، مسجد حرام که نماز بخونی، طواف مستحبی داره دیگه، طواف مستحبی میتونی بکنی. میگه یه سعی مستحبی هم بکنیم، اینم ابتداءن دیگه. میگه ابتداءن هیچ جور مشروع نیست، مطلقا. مطلقا یعنی فرق نمیکنه که بخوای بچسبونی به سعی واجبت یا نچسبونی، همینطوری یهو بری، هر جورش باشه این ابتدائیه و اشکال داره. خب پس ابتداءا دو تا فرد داره ها، ابتداءا یعنی سعی واجب تمام شده، دوباره میخوای ابتداءا یه سعی مستحبی بکنی، این نمیشه. یه وقت اصلا سعی واجبی هم نداری، سعی واجبت خیلی وقت تمام شده، یا اصلا وارد مکه شدی هنوز هیچ عملی انجام ندادی، میخوای یه سعی مستحبی. میگه اصلا هم چیزی ما نداریم، سعی مستحبی نداریم. در عالم یه سعی مستحبی داریم، اونم اونیه که ما عرض کردیم. خب یه بحث دیگه این استش که در طواف گفتیم که قبل از 4 دور اگه قطع کردی در طواف واجب دوچار مشکل میشی. اگر یادتون باشه این بود که در صفحه 253 تاسه گفتش که تواصل و اربعت اشواط، 4 شوتش رو نمیتونی به هم بزنی و قطع کنی، دوچار مشکل میشی. آیا در اینجا هم همینطوره؟ میفرماید و یجوز و قطعه لحاجتن و غیرها، میتونی قطعش کنی. حالا لحاجتن یعنی ضرورتی شده؟ نه، حاجتی هم نیست. یه وقت از واقعا خستگیه یه جوره که نمیشه، یه وقت از نه میشم، ولی خب حالا انسان قطع میکنه. قبل بلوغ الالبه و بعد حال المشهور، 4 دور شده نشده، میشه قطعش کنی. بعضی گفتن و غیره که تواف، گفتن که سعیم مثل توافه، یعنی 4 دوره رو باید بری. اگر 4 دور رفتی و قطع کردی بعدم میتونی ادامه بدی، ولی اگر یکی دو دور رفتی و قطع کردی دوباره باید از سر بگیری. گفتن اینم مثل تواف از فی وجوب البناء علی بعد تجاوز نصف، یعنی وقتی از نصف رد شد به 4 رسید میتونی بنا بذاری روش، و بطلانو و باطل میشه و باید از اول انجام بدی، قبله یعنی قبل از نصف. گفتن که سعیم مثل اونه، ولی ایشون میفرماید نه، سعی رو اگر قطع کنی دوباره میای ادامه میدی روش، یعنی مثلا یه دور زدی حالا قطعش کردی، یه ساعت بعد خب نداره اینو دوباره ادامه بده، دور دومو بزن، سومو بزن و همینطور. خب استراحت میتونیم بکنیم در اثناء سعی؟ بله، و تجوز الاستراحه فی اثناء، در اثناء سعی. و این لم یکن علی رأس شوت، اگرچه سر شوت نباشه. البته یه وقت از سر شوت این که روشنه، یعنی از صفا آمده به مروه، رو کوه مروه نشسته استراحت میکنه، این اب نداره. حالا بین راه چطور به مروه نرسه، میگه اینم اشکال نداره. ما حفظ موضعه، یعنی حفظ کند که کجا در واقع برای استراحت نشسته. البته یه وقت هستش که همونجا که خسته میشه همونجا میشینه، خب اونجا سر راه نمیشه نشست، باید بیاد کنار دیوار بشینه. کنار دیوارم که بیاد یه جوری بیاد که در واقع دقیقا بدونه که کجا طوافش رو نیمه کاره گذاشته و آمده برای استراحت. بهترین استش که هر جا که خسته شد از همون جا به طرف دست راست که میاد کم و زیاد نکنه، بیاد سمت دیوار بشینه و بدونه که دیگه همین جاست که قطع کرده و بعدن هم از همونجا شروع کنه. حذرم من زیادت و نقصان، باید حفظ کنه موضع خودش رو تا زیاده و کم انجام نده. اگر هم یه وقت حفظ نشد و یادش رفت یه متر این طرف اون طرف رو نفهمید، یه مقدار بیاد عقب‌تر بگه که خدایا از همون جایی که توافم و من قطع کردم چیز سعیم ها از همون جا انجام میدم قربت الله اینم درست میشه. خب سعیم از ارکان عمره است و از ارکان حجم هست و سعی رکنون رکن عبادت یبطل النسک به تعمد ترکه، اگر عمدن ترک کنی باطله. و این جهل الحکم، اگر چه انسان جاهل به حکم باشه. لا به نسیانهی، نه به نسیانش، یعنی فراموش بکنه اشکالی نداره، بلی یعتی بهی معل امکان. خب ایشون میفرماید که اگر عمدن باشه ترکش که خب باطل میشه عبادتش، ولی اگر یادش بره باطل نمیشه، هر جا هم که یادش افتاد انجام میده. و مع تعذر یستنی، ولی اگر تعذره، تعذر یعنی یا مشکل یا محاله، که اون بالا تعذر رو معنا کرد دیگه، که یه مشکل محال کرد یه محال محال کرد. تعذر این امکان نداره انجام بده، مثل اینکه پس کن تو ایران آمده دیگه امکان نداره برگرده. یستنی نایب میگیره به یه نفر میگه که من اونجا سعی یادم رفته انجام بدم، شما که میری یه سعی از طرف من انجام بده، نایب میگیره، مثل طواف دیگه. ولا یحل للناس ما یتوقف حله علی السعی من المحرمات. ناسی هم حالا فرض کن یادش رفته آمده تو ایران، یادش افتاده، حالا میتونه به محرمات احرام رو مرتکب بشه؟ نه، چون محرمات احرام وقتی که گردنش گرفت باید سعی صفا و مروه بکنه تا از این محرمات خلاص بشه. حلال نمیشود برای ناسی آنچه که متوقف است، حلال بودن او بر سعی. از محرمات احرام اونچه که حلال بودنش بر سعی متوقف است، در عمره مفرده و عمره تمتع خب همه چیز متوقف است، ولی در حج چطور؟ در حج نه، عید قربان انسان سعی صفا و مروه نکرده همه محرمات حلال میشن، ولی زن و تیب و شکار حلال نمیشه. اینا متوقفن، بعضیشون حتما بر سعی متوقفن که بعدم میاد بحثش. میفرماید که این حلال نمیشه تا یعتیه و او نائبه بهی کملا، تا اینکه انجام بدهد خودش یا نائبش بهی، یعنی این سعی را، کملا یعنی کاملا، یعنی کاملی که کرد محرمات احرام برش حلال میشه. بعد میفرماید ولو زن فعله فواقع بعد ان احل به تقصیر او قلم ظفره فتبین الخطا. این چون یه مسئله مهمی هست و مراجع هم اختلاف نظر دارن، مراجع فعله هم میخواییم نظرشون رو عرض کنیم، اگر بتونید دسترسی داشته باشید از طریق کامپیوتر یا کتابش داشته باشید که این دوتا روایت رو ببینید و خودتون هم این عبارات رو در بیارید ببینید این عبارات چی میگه، تا جلسه بعد بحث کنیم. در پاورقی آدرس داده، وسایل شیعه جلد 9 کتاب حج ابواب و سعی باب 14. در باب 14 که در صفحه 529 هست دو تا روایت وجود داره. این دو تا روایت یکیش از سعید ابن یسار هست و یکیش هم از عبدالله ابن مسکانه. سند دو تا روایت هر دوش خوبه، بلکه صحیح است. با توجه به اینکه این دو تا روایت صحیح است و در این بحث دو تا روایت بیشتر نیست، ایشون البته میگه که به اصطلاح استناد الی روایات، یعنی چند تا روایت هست تو وسایل، ظاهرا دو تا روایت بیشتر نیست. و اگر ایشون میفرمایند چند تا روایت، به خاطر اینکه یکی از این دو تا روایت رو صدوق به سند مرسل نقل کرده، یعنی در واقع چند تا روایت شده ولی برمیگرده به دو تا روایت. این دو تا روایت مضمونشون چیه، نظر شهید اول چیه، نظر شهید ثانی چیه و نظر مراجع فعلی چیه و خود این روایت چیه، اگه انسان خودم این روایت رو بخونه چی ازش برداشت میکنه، این رو انشالله یه ملاحظه‌ای بفرمایید که برای جلسه آینده ما انجام بدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.